درود بر شما بینندگان و همراهان عزیز دیدار نیوز. اینجا استدیوی تلویزیونی دیدار نیوز است. محمد رضا حیاتی هستم با یک مجله خبری تحلیلی دیگر در خدمت شما عزیزان. در این برنامه میبینید و میشنوید: تصویب قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران، بیانیه ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام، چاره ای جز پاسخ نداریم، پایان مهلت دو ماهه ترامپ به جمهوری اسلامی ایران و دور ششم مذاکرات تهران واشنگتن در بحبوحه تحرکات نظامی. با ما همراه باشید. تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام. فقط روسیه، چین و بورکینافاسو مخالف بودند. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. این قطعنامه با 19 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع تصویب شد. آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا، آرژانتین، استرالیا، بلژیک، اکوادور، اوکراین، کانادا، گرجستان، ژاپن، کره جنوبی، مراکش، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند و کولومبیا رأی موافق دادند و روسیه، چین و بورکینافاسو مخالف قطعنامه علیه ایران بودند و آفریقای جنوبی، هند، پاکستان، مصر، اندونزی، برزیل، غانا، تایلند، الجزایر، ارمنستان و بنگلادش رأی ممتنع دادند. در این خصوص آقای مهدی مطهرنیا، تحلیلگر مسائل بین الملل و رئیس اندیشکده آینده اندیشی سیمرغ، در استدیوی دیدار نیوز همراه ماست. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای مطهرنیا. خیلی خوش آمدید به استدیوی دیدار نیوز.
بسیار ممنونم جناب آقای حیاتی. درود مهر من رو هم شما هم بینندگان عزیز شما پذیرا باشن. بسیار خوشنودم که این بار حضوری در کنار شما و لذت این که در کنار شما هستم خودش برای من باعث افتخاره. بله، در کنار.
آقای دکتر مطهرنیا، بالاخره بعد از مدتی کش و قوس و صحبت از این قطعنامه‌ای که قرار بود شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کنه، تصویب شد. الان تحلیل شما از اقدامات هماهنگ آمریکا و همینطور متحدان اروپایی، سه کشوری که به عنوان ترویکای اروپا از اونها نام برده میشه، بریتانیا، فرانسه و آلمان، در موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تصویب قطعنامه‌ای که امروز بالاخره به سرانجام رسید چیه؟
ممنونم جناب حیاتی. ادبیاتی که به کار بردید، این که قرار بود تصویب شه، تصویب شد، خودش گویای بسیاری از مطالبه. به هر روی این امر قابل پیش بینی بود و بایسته بود که سیستم هایی که در این زمینه تصمیم ساز و تصمیم گیرنده هستند جلوتر از زمان حرکت کنند. مسئله اصلی در ایران این است که ما همواره مسائل سیاسی رو، مسائل امنیتی رو، مسائلی که مربوط به منافع ملی کشور هست، در قالب نگرش های آرزومندانه و تقلیل گرایانه می دانیم و اونها رو در این چارچوب تحلیل می کنیم. این بسیار بسیار ضربه زننده به منافع ملی ماست. من شوربختانه بار دیگر باید بگویم که اینها گفته شد از سوی بسیاری از آدم هایی که در این زمینه متخصص هستند. به هر تقدیر الان داره برجام زمانش به پایان میرسه. عملیات ماشه در برجام دیده شده. ایران و ایالات متحده آمریکا هیچ کدام مرج برجام را نمیپذیرند و نمیخواهند جسد برجام رو به دوش بکشند و مسئولیت اون رو بپذیرند. آمریکایی که از سال 2013 از برجام ظاهرا خارج شد، الان عنصر اصلی مذاکره کننده با ایران، اون هم نماینده ترامپ، ویتکاف در کشورهای گوناگون با میانجیگری عمان است. این امر نشان دهنده نوع این نگرش آرزومندانه بود که فکر میکرد که در قالب پنج بلای یک یا در قالب ترویکای اروپا میتواند نظام قدرت یا آنچه آیین قدرت مینامم دور بزنه. آیین قدرت اگرچه جهوارش ایالات متحده آمریکاست و خود ایالات متحده آمریکا نیست، اما امروز پرچمداری آیین قدرت در سطح بین المللی و نظام جهانی رو ایالات متحده آمریکا به عهده داره. زمانی که می گفتیم که شما وقتی با پنج به علاوه یک می نشینید، پنج کشور اصلی عبارت هستند از قدرت های بزرگ و اصلی ترین کشور ابرقدرتی است به عنوان آمریکا و 5+1 دارنده قدرت وتو به علاوه آلمان نیست، بلکه 5 قدرت بزرگ من جمله آلمان به علاوه آمریکاست و امریکاست که تصمیم گیرنده نهایی در نظم جهانی آینده و نظام بین الملل است، ما متهم می شدیم به این که شما نمی توانید درک کنید که می توانیم ما شکاف میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بندازیم، یا با تکیه بر چین یا روسیه یا گروهی مثل گروه نم که قبرها چقدر اسمش را برده می شد و الان اون گروه نم کجا هستند که اون بیانیه ها رو بر له ایران و بر علیه ایالات متحده آمریکا میدادن و خبرهاش رو شما هم میخواندید و در جریان هستید. لذا یک، این امر قابل پیش بینی بود. دو، آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلستان، هر سه کشور در مجموع قدرتی بسیار پایین‌تر از ایالات متحده آمریکا، حتی در وضعیت فعلی که ایالات متحده آمریکا در وضعیت ناموزونی به سر می‌بره و از نظر قدرت نسبت به دهه 1980 کاهش قدرت داشته، ولی در مجموع هنوز ایالات متحده آمریکا از 27 کشور اروپایی به تنهایی قدرت بیشتری داره. وقتی می‌گوییم ایالات متحده آمریکا، در واقع 50 ایالت که هر کدام از این ایالت‌ها برتری نسبی به بسیاری از کشورهای اروپایی، حتی در مجموع بعضی از کشورهای اروپایی دارن. پس وقتی شما دارین در نظام قدرت بازی میکنین، بازی قدرت رو باید بر اساس واقعیت‌ها ببینید، اگرچه این واقعیت‌ها رنج‌آوره. من هم نمیخواهم این واژه‌ها، این جمله‌ها از دهانم الان خارج بشه، ولی مجبور هستم واقعیت‌ها رو ببینم و بر اساس واقعیت‌ها بتوانم طراحی بکنم و بگم آینده چه خواهد شد. لذا این آینده به طور بسیار مسجل قابل احصا و پیش بینی بود. حرفی که من در همین جا در یک برنامه دیگر در دیدار نیوز در 3 بهمن عرض کردم، گفتم خرداد ماه به بعد ما طوفان‌هایی رو خواهیم داشت که این قابل اعتنا و درنگه و تا پاییز خودش رو خواهد گسترد. الان اگر این انجام نشود، حتی زمانه اینها قابل تشخیص بر اساس پیش بینی هایی است که می توان در این زمینه ها و مسائل مربوط به اون انجام داد. لذا جناب آقای حیاتی، ترویکای اروپا با همه قدرتی که کشورهای اروپایی در سپهر اندیشه سیاسی مردمان دارن و فکر میکنن اروپای متحد قدرتی بزرگ است که میتواند در برابر آیین قدرت چه امروز گهوارهش که تاکید میکنم امروز گهوارهش در ایالات متحده آمریکاست بایستن، نمیستن. آنها با یکدیگر رقابت دارن ولی رو در روی و تقابل ندارن، فلذا در بسیاری از زمینه هایی که نیازمند افزایش قدرت خود در سطح بین المللی هستن متحدانه همکاری میکنن نه رقابت، چون اتحاد هم رقابت رو داره همکاری. ولذا امروز میبینیم ترویکای اروپا و کل اروپا، اتحادیه اروپا در کنار ایالات متحده آمریکا بر اساس تجربه زیسته شدهش در زمان صدام هم الان از همان تجربه داره استفاده میکنه و حتی مقاومتی که اروپایی ها در برابر بوش پسر در ارتباط با عراق کردن، شما اکنون شاهد اون در برابر ایران نیستید و نخواهید بود.
بله. خیلی متشکرم آیه مطهرنیا. الان خب به هر حال جمهوری اسلامی ایران در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته. حتی از روزهای قبل هم میشنیدیم که مسئولین ایرانی به ویژه وزیر امور خارجه پیش بینی میکردند که این قطعنامه تصویب بشه و واکنش هایی نشون میدادن که اگر تصویب بشه ما فلان میکنیم، بهمان میکنیم. و امروز هم بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام، هم وزیر امور خارجه هم رئیس سازمان انرژی اتمی یک بیانیه مشترک دادن و گفتن یک سری اقدامات میخوایم بکنیم در مقابل کاری که آمریکا و شورای حکام کردن و همینطور ترویکای اروپایی. الان فکر میکنید واقعا ایران باید چیکار بکنه که منافع ملی کشورمون رو تأمین کنه و یک عمل شتاب زده و به اصطلاح فکر نشده نباشه؟
ببینید آنچه که مسجله، وقتی این امر پیش بینی میشد همواره گفته شده است پیشگیری مهمتر از درمانه. بله. امروز شما در وضعیت درمان قرار گرفتی، لذا باید پاسخ بگو باشی که چرا پیشگیری های لازم در این زمینه انجام نپذیرفت تا جامعه ملی ما بر حسب منافع ملی تعریف شده ای ایران زمین دچار این وضعیت ها نشه، دچار وضعیتی که نیابتی ها در کل منطقه بسته شدن، محدود شدن، ایالات متحده امریکا بالاترین میزان تحقیر و تهدید رو بر علیه جمهوری اسلامی ایران از زبان شخصیتی مانند ترامپ مطرح میکنه، ترامپی که قاسم سلیمانی رو در یک کشور ثالث ترور کرده، ترامپی که برجام رو پاره کرده، همین ترامپ 5 بار نماینده شخص خودش، نه روبیو وزیر امور خارجه، رو در جاهای مختلفی از دنیا در کنار وزیر امور خارجه ما نشسته و تحمیل اراده خودش رو بر جمهوری اسلامی ایران دیکته کرده. این چرا باید اولا به اینجا برسه و ما وارد موضوعی بشیم که میدانیم عاقبتش احتمالاً به اینجا میرسه، نه ممکن است، احتمال یعنی نزدیک دست رفت. پس ببینید آقای حیاتی عزیز، این احتمال داده میشد. الان چه باید بکنن؟ آخرین کاری که میتونن انجام بدن از NPT بیان بیرون، حتی بر حسب معنایی که میشه متصور شد بگن ما بمب اتمی هم داریم، یا آزمایش هم بکنن. آیا این چیزی رو افسوده خواهد کرد به وضعیت فعلی، یا وضعیت فعلی رو بسیار مخاطره انگیز تر خواهد کرد؟ من بارها گفتم داشتن بمب اتمی دیگر در قرن 21 حتی بازدارنده نیست. اگر بازدارنده بود این گونه کیف به داخل روسیه حمله نمی کرد، اگر بازدارنده بود ماجرای هندوستان و پاکستان به این شکل به هیچ وجه صورت نمی پذیرفت. بسیاری می گویند بمب اتم رو استفاده نمی شه کرد بعد از این که در هیروشیما و ناگازاکی مقابل استفاده بود توسط آمریکا بر علیه ژاپن، که فقط امریکا هم دارنده این قدرت بود. دیگه ما این رو ندیدیم و همواره تهدید استفاده از اون رو شنیدیم و گفته میشد چون دو کشوری مثل هند و پاکستان دارای قدرت هسته‌ای هستند هیچگاه حمله نظامی به هم نمی کنن، یا اگر کشوری دارنده قدرت اتمی بود کشور دیگر وارد حمله نظامی گسترده به داخل اون کشور نمیشه. دیدیم که کیف در عکس العملی که نشان داد وارد روسیه شد، به روسیه ضربات بسیار سهمگینی را وارد کرد، در حالی که کیف یه استان کوچیک مثلا استان قم ما در برابر تهرانه. شما این اندیشه رو بکنید که تهران بمب اتم داشته باشه، قم یا کاشان یا یه شهری یا استانی بخواد با مرکزیت خود ایران تقابل کنه. پس این تقابل نشان دهنده اینه که بازدارندگی هم دیگه در این عصر جوابگو نیست. پس آنچه که دارن انجام میدن باید به گونه ای باشه که ایجاد تشدید منازعه بین تهران و واشنگتن نکنه. اسرائیل منتظر این معناست. همین الان کل منطقه در حال آباده باش است و سفارتخانه های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در کل دنیا در حال آماده باش و تخلیه نیروهای غیر ضروری خود هستند. این به چه معناست؟ این دیگه از نمایش حمله نظامی داره وارد آستانه حمله نظامی میشه. خب اینها رو که نمیتوانی شما در این سیگنال ها نبینی. گفته میشود که ما دارای سلاحهایی هستیم که میتوانیم به راحتی اسرائیل رو نابود کنیم. خب او میخواهد با وقتی شما این سخن رو میگی، او با تحریکات پی در پی خود میخواهد شما این رو استفاده کنید. آیا شما این رو استفاده خواهید کرد؟ و اگر استفاده بکنید، تئوری زنبور عسل نیست؟ میدانید که زنبور عسل وقتی نیش میزنه پایان عمر خودش رو رقم میزنه، با یک نیش زدن هر زنبور عسلی میفته و پایان عمر خودش رقم میفته. فلذا باید گفتش که داشتن بمب اتم یک چیزه، انگیزه استفاده از اون یک چیزه، شجاعت بهره‌مندی از اون در میدان عمل یک چیزه، ولی از همه اینها مهمتر پذیرش ضربه انتقام در برابر اونه. اینه که میبینین پوتین، مدودوف بارها در این چند ساله اخیر که فکر میکردن ظرف کمتر از 10 روز کیف رو از آن خود میکنن، تهدید به استفاده از بمب اتمی کردن، ولی هیچگاه نمیتونن این رو انجام بدن. چون هر ضربه‌ای بزنن ضربه سخت‌تر رو باید متحمل بشن و واقع‌گرایی سیاسی ایجاب میکنه که این کار رو فقط در عرصه تهدید انجام بدن. بارها گفتن جنگ جهانی سوم شروع میشه، در حالی که جنگ جهانی سوم همین الان در حال انجام با ویژگی‌های جنگ جهانی سوم، نه به همان مصابه جنگ جهانی دوم و اول. ما در یک جنگ جهانی بسیار پیچیده مینیاتوری در جنگ‌های سایه‌وار به سر میبریم و الان وضعیت در کل جهان در بسیاری از مناطق وضعیت جنگی پنهان است.
بله. و فکر میکنید الان حالا توضیحات جنابالی خیلی مبسوط و کافی و کامل بود، الان جمهوری اسلامی در یک راهی قرار گرفته که بالاخره باید تصمیمی بگیره، این تصمیم چه خواهد؟
خود کرده را تدبیر نیست. به هر تقدیر شما در بازی قرار گرفتید که من سال 1379 تحت عنوان تئوری جنگ نامتعادل مطرح کردم. در سال 1382 پرونده هسته‌ای ایران مطرح شد. این تئوری جنگ نامتعادل زمانی چیده میشه که جامعه هدف یا جغرافیای هدف دارای وضعیتی است که شما نمیتوانی از منظر افکار عمومی حجمهای گوناگون برای تصرف اون داشته باشی. فلذا با ایجاد یک پرونده های کاذب قدرت افکنی مجازی برای شما میکنن، همان کاری که برای صدام کردن. قدرت افکنی مجازی رو تحت عنوان پرونده هسته‌ای کردن. با بزرگنمایی پرونده هسته‌ای قدرت ایران رو به صورت تهدیدی برای نظم منطقه‌ای و نظام بین الملل گذاشتن و این نظم منطقه‌ای و نظام بین المللی که تهدید شد، کم کم آمد بسیج امکانات در اون ور بر علیه جمهوری اسلامی و استفاده از جمهوری اسلامی برای حضور و ظهور توأمان در منطقه جغرافیایی هدف که کجاست؟ آن چیزی که من اون زمان گفتم نو هارتلند، یعنی فلات ایران و مرکزیت ایران. ایران هلال هارتلند ریملند بزرگه و آیین قدرت برای کنترل آینده قدرت با جهواره ایالات متحده آمریکا باید این هلال هارتلند ریملند بزرگ رو از آن خودش کنه. این هلال از کجا شروع میشه؟ از خلیج همیشه فارس و تنگه هرمز و میاد تا مدیترانه. حلقه وسطیش خلیج عدنه. اینجا رو میخواد کنترل کنه. مهمترین جغرافیای جهان خوشبختانه یا شوربختانه در آینده نظم جهانی ایران است. ایران میگم، نمیگم جمهوری اسلامی ایران، کشور ایرانه. لذا برای ایران یک برنامه طویل المدت تر از این معنایی که اکنون ما در صحنه میبینیم برای قرن 21 در نظر گرفته شده است. این که ترامپ میگوید ایران در آینده یک کشور بسیار توسعه یافته خواهد بود، یک شوخی نیست، یک امر جدی است. به دلیلی که ایران در میان شرکای استراتژیک امریکا در ریملند بزرگ، یعنی کانادا، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا، ایران اصلی ترین حلقه شرکای استراتژیک قدرت در قرن 21 میلادی است.
خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما جناب آقای دکتر مهدی مطهرنیا و حضورتون در استودیوی دیدار.
بزرگواری، برای من توفیق بود.
متشکرم. بیانیه ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام: چاره ای جز پاسخ نداریم. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی در تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کردند و این اقدام را استفاده ابزاری مجدد از این شورا که مبتنی بر اغراض سیاسی و بدون مبانی فنی و حقوقی است می‌داند. در این بیانیه آمده همان گونه که پیش از این نیز اعلام کرده بودیم، جمهوری اسلامی ایران چاره ای جز پاسخ به این قطعنامه سیاسی ندارد. در همین رابطه دستورات لازم از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی برای راه اندازی یک مرکز جدید غنی‌سازی در مکانی امن، جایگزینی ماشین‌های نسل اول در مرکز غنی‌سازی شهید دکتر علی محمدی فردو با ماشین‌های پیشرفته نسل ششم صادر شده است. اقدامات دیگری نیز در حال برنامه‌ریزی است که متعاقباً اعلام خواهد شد. مهلت دو ماهه ترامپ به جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافق به پایان رسید. فرماندهی نیروهای دریایی آمریکا در بحرین که ناوگان پنجم ایالات متحده را در خود جای داده است، در حالت آماده باش بالا قرار گرفته و به خانواده‌های نظامیان آمریکایی گفته شده است که برای تخلیه احتمالی آماده باشند. سفارت آمریکا در کویت و بحرین در حال آماده سازی برای تخلیه قرار دارند تا تانکرهای سوخت‌رسان ایالات متحده آمریکا در سراسر خاورمیانه و پایگاه‌های این کشور در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند. تحرکات گسترده نظامی آمریکا در منطقه در بی سابقه ترین اقدام آمریکا در سالهای اخیر در خاورمیانه. ارتش آمریکا تخلیه مواضع نظامی خود را در برخی نقاط عراق آغاز کرده است. گزارش ها از پرواز اواکس های شناسایی ارتش آمریکا بر فراز عراق و خلیج فارس خبر می دهند. همچنین گزارش شده است که نیروی دریایی ایالات متحده پایگاه خود را در بحرین در حالت آماده باش اضطراری قرار داده است. تمام نفتکش‌های آمریکایی که از خلیج فارس عبور می‌کنند به حالت آماده باش درآمدند و تمام پایگاه‌های اصلی ارتش آمریکا در عراق در حال اعلام تغییر وضعیت هستند. سنای آمریکا خواستار فعال شدن مکانیسم ماشه شد. جیم ریش رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خواستار فعال شدن مکانیسم ماشه علیه تهران شد. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش ذخایر اورانیوم با غلظت بالا در ایران گفت فرانسه، آلمان و بریتانیا برای فعال کردن مکانیسم ماشه به چه چیزی بیشتر از این نیاز دارند؟ او بر حمایت از کارزار فشار حداکثری ترامپ علیه جمهوری اسلامی و تلاش‌های او برای دستیابی به توافقی که به طور کامل به برنامه غنی‌سازی تهران پایان دهد تأکید کرد. اگر جنگی به ما تحمیل شود، آمریکا با تحمل خسارات بسیار ناگزیر به ترک منطقه خواهد شد. امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با هشدار به آمریکا گفت اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسد و درگیری به ما تحمیل شود در صورت هر گونه تعرض احتمالی تلفات طرف مقابل بیشتر خواهد بود و آمریکا ناگزیر به ترک منطقه خواهد شد. امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده با اشاره به انجام مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای ایران و آمریکا گفت متاسفانه برخی مقامات طرف مقابل در گفتگوها تهدیداتی مبنی بر وقوع درگیری در صورت عدم توافق مطرح کردند. من از طرف ملت ایران و نیروهای مسلح اعلام می کنم که امیدواریم مذاکرات به نتیجه برسد و کار به آنجا نکشد. اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و درگیری به ما تحمیل شود، به یقین تلفات طرف مقابل به مراتب بیشتر از ما خواهد بود و در آن صورت آمریکا ناگزیر به ترک منطقه خواهد شد، زیرا همه پایگاه‌هایش در دسترس ماست و ما به آنها دسترسی داریم و بدون ملاحظه همه آنها را در کشورهای میزبان مورد هدف قرار خواهیم داد. هشدار انصارالله در خصوص هر گونه تعرض به ایران. یک مقام جنبش انصارالله گفت این جنبش در آماده باش کامل در برابر هر گونه حمله احتمالی رژیم سکنیستی به ایران قرار دارد. او گفت هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامی خطرناک خواهد بود که کل منطقه را به ورطه جنگ خواهد کشاند. ورود به جنگی جدید برای خدمت به رژیم صهیونیستی قطعاً به سود مردم آمریکا نخواهد بود. دور ششم مذاکرات روز یکشنبه آینده برگزار می شود. در بحبوحه تحرکات شدید نظامی، بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد دور ششم مذاکرات ایران و آمریکا روز یکشنبه آینده در مسقط برگزار خواهد شد. ماندن صدیقی در کسوت امام جمعه دهنکجی به مردم بود. محمد مهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید وقتی مردم میبینند آقازاده‌ای که تا چند سال پیش یک موتور هم نداشته است که سوار شود امروز صاحب کشتی‌های زیاد، هواپیماهای زیاد و یا شرکت‌های زیاد می‌شود و یک انحساراتی ایجاد می‌شود، اینها برایشان علامت سوال ایجاد می‌کند. این نماینده مجلس اظهار داشت رفتار فرزندان و اطرافیان مسئولان به پدرشان ارتباط دارد، اما در خصوص آقای صدیقی مثال پسر نوح را میزنند و میگویند که اقدامات پسران وی به ایشان ربطی ندارد. در این موضوع خود آقای صدیقی هم مقصر بوده است. ایشان ظاهراً رفته دفترخانه و سند را به اسم خودش امضا کرده است. در این ارتباط گفتگو میکنم با علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای مجتهدزاده. ارزیابی شما از دستگیری پسر و عروس آقای صدیقی چیه و آیا شروع برخورد غیر تبعیض‌آمیز با فساد و برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم چه اقداماتی باید مد نظر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بنده اولا صراحتاً عرض می‌کنم به عنوان یک حقوقدان فقط ان هم جامعه هم همین تصور رو داره که این اتهامات صرفاً در خصوص فرزند و عروس آقای صدیقی نیست. ببینید، ایشون از زمانی که در رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بود حرف و حدیث‌های فراوانی راجبشون مطرح بود و اینا رو کسانی که در زمینه حقوق فعال بودن میدونن که فعالین حقوقی با کلای دادگستری قضات واقعا اینها رو شنیده بودن. حالا شاید مدارکی دال بر اثباتش نبود. بعد از اون که موضوع زمین‌های عزغل پیش آمد و واقعا من این یک خدشه و یک چی بگم ضربه سنگین به اعتبار دستگاه قضایی و دستگاه حتی نظام سیاسی کشور بود. کسی که امام جمعه تهران ام القرای شیعه در واقع چنین اتهامات در واقع مقرون به واقعی راجبش مطرح شده باشه و بعد آقایون اومدن که حالا مطالبی رو گفتن که ببینید، ما اگه بحثمون اینه که بخوایم مطالب رو توجیه کنیم برامونم مهم نباشه که جامعه چه فکری میکنه، خب خیلی کار سختی نیست. میگیم آقا همینه که هست، اما اگه واقعا دنبال اینیم که اعتبار بدیم، اعتمادی که از دست رفته رو برگردونیم به نظام سیاسی، به دستگاه قضایی، خب این راهش نیست. و اینکه حالا من میبینم یک نماینده یک کم چه عرض کنم کم سواد از نظر حقوقی میاد میگه ایشون اعلام براءت کنه. شون آقای صدیقی نباید اعلام براءت کنه، آقای صدیقی باید به عنوان متهم محاکمه بشه. به نظر من کم کم باید تا امروز توسط دستگاه قضایی به عنوان مطلع احضار شده باشه. اتهامات مربوط به کارچاخ کنی و فساد و اعمال نفوذ که بدون حضور یک فرد سیاسی یا قضایی با نفوذ در محقق نمیشه. اینها کلاهبردار نبودن که پول گرفته باشن برای کسی کار نکرده باشن، اینها پول گرفتن کار انجام دادن و باید ببینیم این کارها به واسطه چه کسی انجام شده. آیا به واسطه کسی غیر از آقای صدیقی انجام شده؟ خب میگم اینها برای ما جای سواله. و اینکه ولی به هر حال دستگیری این افراد رو که منسوب به آقای صدیقی هن من به فال نیک میگیرم. این اقدام در ابتدا عرض میکنم اعتمادزاست، اما به شرطی که این اعتماد رو قدر بدونیم و بخوایم واقعا رسیدگی عادلانه، شفاف و صحیح انجام بدیم و به جامعه گزارش بدیم. اگه بخوایم پشت درهای بسته انجام بدیم بگیم آقا نه صرفا اینها بودن و به آقای صدیقی ربطی نداشته، من فکر میکنم که این در ابتدا اگرچه تأثیر مثبت داشته اما در نهایت تأثیر منفی و مخربی هم خواهد داشت و این شایبه پیش میاد که این اقدامات نمایشی است و بنا نیست که عدالت در خصوص برخی از افراد محقق بشه. و ببینید، دستگاه قضایی ما باید به مردم حق بده. وقتی که شما کسی رو که مفسد فلعرض میدونستین به نام آقای بابک زنجانی میای بهش حکم اعدام میدی، چند وقت بعد ایشون رو میاری که مهمترین کارخونه های خودروسازی کشور رو بهش واگذار کنی و مردم نمیدونن ایشون آزاد، زندان، شرایطش چجوریه، به مردم هم توضیحی نمیدی، خودت رو در واقع موظف نمیدونی که از برای جامعه رفع ابهام کنی. مردم حق دارن به این نظام قضایی با دیده شک نگاه کنن. ببینید، البته در این حال من در زمان به واسطه سالها کار از زمان آیه لاریجانی عرض میکنم که ایشون رو به هیچ عنوان ضد فساد ندیدم، بلکه در خیلی جاها هم ایشون خودشون هم شایبه های راجعشون مطرح بود به واسطه آقای اکبر طبری. آقای رئیسی رو انسان حالا منصفی دیدم، ولی به واسطه اینکه در بحث مدیریت شاید خیلی قاطعیت لازم و نداشت، چه بسا اتفاقاتی در دستگاه تحت امرشون میافتاد. اما آقای آدم عاقلیه، آدمیه که کسی سرش کلاه نمیتونه بذاره، اقدامی رو که شروع کرده باید ادامه بده. و اینکه چند وقت بعد بخوان بیان بگن که آقا ایشون نمیدونم پرونده یا پرونده رو بخوان واگذار به زمان کنن، مشمول مرور زمان کنن تا جامعه یادش بره، نه، جامعه فراموش نخواهد کرد و یک لکه و یک در واقع چی بگم، یک نکته بسیار سیاه در کارنامه دستگاه قضایی خواهد ماند. ولی امیدوارم که اینجوری نشه و با نهایت دقت موضوع رسیدگی بشه و آقایون بتونن که جامعه رو به این باور برسونن که قصد اجرای عدالته.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مجتهدزاده. 26 خرداد جلسه رأی اعتماد مدنی‌زاده. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد روز دوشنبه 26 خرداد ماه در صحن علنی مجلس برگزار می شود و نمایندگان پس از استماع برنامه ها درباره رأی اعتماد تصمیم گیری خواهند کرد. سید علی مدنی زاده دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگوی آمریکاست. در سال 2000 مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی و در سال 1397 جایزه پژوهشگر جوان اقتصاد ایران را به دست آورده و سابقه عضویت در هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمیته نقدینگی بانک مرکزی و کمیسیون شورای پول و اعتبار را در کارنامه دارد. مدنی‌زاده همکنون رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه است. در این خصوص گفتگو می‌کنم با محمد رضا یوسفی، استاد دانشگاه و اقتصاددان. آقای یوسفی سلام عرض می‌کنم. از اونجا که در شرایط امروز ایران اصلاحات اقتصادی مستلزم اصلاح و تغییر رویکردهای ساختاری خصوصا در حوزه سیاسی و سیاست خارجی است، آیا مدنی‌زاده قادر به تغییر این رویکردها خواهد بود و چه اقداماتی رو باید بهبود بدیم در کشورمون تا وضع اقتصاد درست بشه؟
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حیاتی عزیز. در ارتباط با سوالی که مطرح فرمودید، خب واقعیت اینه که تأثیرگذاری در روند توسعه کشور اول به سیاست‌های کلان نظام برمیگرده که روی کرده توسعه‌گرا رو داشته باشه. دنیای امروز به گونه‌ای هست که توسعه در گروه ارتباطات اقتصادی با منطق اقتصادی با دنیای بیرون هست و تا وقتی که این اتفاق نیفته کشور در انزوا قرار میگیره و راهی برای توسعه وجود نخواهد داشت. بنابراین اینکه دامنه تأثیرگذاری یک وزیر چقدره، برخیش به مسائل بالادستی، به اصطلاح ارکان بالادستی برمیگرده. مسئله دوم بحث ساختار سیاسی هست. موفقیت نیازمند به یک ساختار کارآمد و سالمی هست و امروز ما با پدیده مواجه شدیم هستیم که منجر به ناتوانی دولت در حل بحران‌های کلان کشور هست. یک بخشش به دلیل دامنه محدود اختیارات هست، یک بخشی از اون به دلیل توانمندی های پایین هست. به هر حال با توجه به جریاناتی که وجود داره، الزاماً دولت هایی که تشکیل میشن از تمامی افراد کارآمد نمیتوانند استفاده کنند. بنابراین بسیاری از کسانی که در مسئولیت های اجرایی قرار می گیرند، اینها نیروهای درجه یک توانمند اجرایی کشور نیستند و به همین دلیل هم از این تیپ مدیران توقع خیلی شاهکار نباید داشت. مسئله دیگر امکانات محدوده. به هر حال دولت با توجه به وضعیت و شرایط کنونی امکانات مالی بسیار محدودی دارد برای پروژه های طرح‌های عمرانی خودش و برای حل بسیاری از معضلاتی که امروز ما باهاش مواجه هستیم. و دیگریش وجود نهادهای غیر رسمی هست که یک لایه پنهانی هست که بالا سر دولت هست و عملا اجازه نمیدهد که در واقع دولت اون تصمیم گیر نهایی در خیلی از مسائل باشه. فقدان شفافیت، فقدان حاکمیت قانون هم باعث گستره فساد شده. این چیزیست که ما در مجموع ازش به تسخیر شدگی دولت تعبیر میکنیم، که دولتی که تصمیم نهایی رو نمیتونه نه در حوزه سیاست خارجی بگیره، نه در تعیین وزرای خودش، نه در سیاست گذاری هایی که انجام میده. بنابراین این با این وضعیت و توانمندی مالی محدودی هم داره نمیتونه این رو انجام بده. با این وصف جناب آقای مدنی‌زاده که انسان دلسوز و شریفی هم هست با دامنه محدودی از عمل مواجه میشه. خب میدونیم یکی از اونها نظام مالیاتی ما هست. نظام مالیاتی ما، سرانه نظام مالیاتی ما از سال 90 تا یکی دو سال پیش که آمارشو داریم 402 به طور سرانه مالیات های ما بیشتری از مردم داریم میگیریم، اما قسمت تلخش اینه که توزیع این مالیات ها بسیار نابرابر هست و غیر عادلانه. بخش مهمی از نهادهایی که در واقع نهادهای غیر دولتی محسوب میشن، غیر دولتی و غیر بخش خصوصی محسوب میشن، اینها معاف از مالیات ها هستن، مثل ستاد اجرای فرمان ما، مثل به اصطلاح قرارگاه خاتم یا آستان قدس. و خب این یک تبعیض هست و به نظر میاد که باید دولت در این مسئله تجدید نظر بکنه، از نهادهای بالا دستی بخواد که این بی‌عدالتی پایان بخشیده بشه و این جناب وزیر باید به این مسئله رسیدگی بکنه. بحث فرارهای مالیاتی هم یک بخش دیگری هست که این رو لازم هست که داشته باشه. دوم، در حوزه نظام مالیاتی مالیات ها باید بتواند انگیزه برای بخش مولد اقتصاد رو بیشتر بکنه و در طرف مقابل هم برای بخش نامولد دلال بازی شرایط رو سخت‌تر بکنه. خب این توقع از جناب وزیر آینده هر که هست رو میشه داشت. مسئله گمرکی و نظارت بر گمرک، چون ریاست گمرک رو این وزیر معرفی میکنه، این هم یکی از اون بحثا هست که در واقع نهادهای مختلفی عملا درگیرن، نهادهای رسمی و غیر رسمی، در طریق واردات، در طریق مبادی و خروجی های غیر رسمی و رسمی قرار دارن، که در واقع اینجا رئیس گمرک باید تعیین بشه که بتواند به این مسائل رسیدگی بکنه. و یکی از دلایلی که وقوع بندر شهید رجایی رو ما داشتیم و فاجعه اون رو داشتیم همین عدم نظارت ها و عدم کنترل هایی بودش که به دلایلی رخ میداد و این فاجعه رو ایجادش کرد. بنابراین این یکی از اون مسائله. حالا اینکه این توانش رو داره یا نداره بحث دیگری هست. سرمایه گذاری خارجی هم ریاستش در واقع سازمان سرمایه گذاری خارجی به عهده جناب آقای وزیر هست، ریاستش رو تعیین میکنن. خب ولی خب شرایطش رو نداریم. خب ما دو حالت داره در یک مسیری امروز گام برمیداریم که در حال مذاکره هستیم، امیدواریم که این مذاکرات به زودی به نتیجه برسه و توافقی صورت بگیره. یکی از اولویت دارترین کارهایی که جناب وزیر باید انجام بده اینه که پیش از این که ما با این مسئله مواجه بشیم، در زمینه مسائل سرمایه گذاری و آماده کردن بسترهای اونها تلاش خودش رو داشته باشه. بسیار ممنونم از این وقتی که در اختیار بنده قرار دارید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای یوسفی. خودروسازان بدون اجازه دولت خودروهایشان را گران کردند. شرکت‌های خودروسازی از جمله دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، پس از مدتی تهدید و فشار اعلام کردند قیمت انواع خودروهایشان را تا 27% افزایش دادند. عادل پیر محمدی مدیرعامل ایران خودرو گفت در 6 ماهه اخیر همه چیز گران شده، آن وقت توقع دارید قیمت خودرو ثابت بماند؟ تا الان 150 همت زیان انباشته داریم. مدیرعامل ایران خودرو گفت از آذر پارسال تا الان دلار 64% گران شده است. اصلا نهاده تولیدی نداریم. با این وضعیت چطور توقع دارید قیمت خودروهایمان را افزایش ندهیم؟ محمد صادق مفتح جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی در واکنش به اعلام افزایش قیمت خودرو با ارسال نامه‌ای برای مدیرعامل سازمان بورس تأکید کرد قیمت اعلامی توسط شرکت‌های خودروسازی از نظر وزارت صمت محل ایراد است. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما بینندگان گرامی با این مجله خبری تحلیلی دیدار نیوز. تا دیداری دیگر، شاد و سرفراز باشید. خدا نگهدار.